أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث قبل، در روز و آخر بحث، روایات جواز وطی دبر المرأة فی ایام الحیض اینا رو مطرح کردیم و بعد بحثی روی خود این روایات مضمونش چیه تا بعد جمع اونها. درباره مضمون اون روایات گفتیم اگر نبود یک روایتش اونهای دیگر رو میشود میتوانستیم توجیه کنیم به قرینه روایات مانعه، صراحتی یا ظهور روشنی در مورد جواز و وطی دبر نداشت. مادون الفرج به احتمال اینکه مادون مکانی باشد نه به معنی الغیر، و در مقابل اونها هم روایاتی داشتیم که هم شاهده بر این معنا می شد و هم خودش دال بر عدم جواز و دبر در حال الحیض بود. روایت اول ما رواه عبان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، روایت 12 باب 24 احکام الحیض جلد دوم وسائل. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ما یحل له من التامث، قال لا شیء تا تطهر. عموم لا شیء، حالا با روایات متعددی استثناء بزنیم، استبطاءات غیر مربوط به مدخلین را نسبت به این استثناء دلیل نداریم، یا اون ادله بله قابلون ولی معارض میشه با اینا. روایت دیگر، روایت یکو، بله، منع در مورد حیضا، نه منع مطلق، نه در مورد حیض. روایت حلبی سئل ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض و ما یحل لزوجها منها، حائض در حال حیض، قال تتزر به ازار الى رکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. قال و ذکر عن ابیه علیه السلام ان میمونه کانت تقول، که یکی از زوجات پیغمبره، کانت تقول ان النبی صلی الله علیه و آله کان یعمرنی اذا کنت حائضا ان اتذر بصوب ثم ازتجع معه فی الفراش. خب اتذار طبعا مانع هر دو جهته و این روایت میگه بله ما فوق الازار، ما تحت الازار اشکالی نداره، ولی کن مورد ازار که ان لا یجوز، مانع. روایت یک باب 26 اونجا. روایت دیگر از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الحائض ما یحل لزوجها منها، قال تتذر به ازار الى رکبتین و تخرج ساقیها وله ما فوق الازار. طرفین ازار یجوز و له ما فوق الازار، پایین پاش رو هم باز میگذاره، اما که غیر از این ممنوع. روایت سوم حجاج الخشاب، روایت دوی باب 26، حجاج الخشاب روایت سوم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض و النفسا ما یحل لزوجها منها، قال تلبس درعا ثم تزتجع معه، یه درعی بپوشه، یعنی مثلا شرارتی چیزی که درع حالا یوسم، بعد میتونه با شوهرش هم بستر بشه، هم خواب بشه. خب این روایات همه ظاهرون در این که ما بین به اصطلاح محل الازار یا این محل الدر چنین ممنوع ولا یجوز. خب این روایات ضمن این که حالا شاهد بشه بر این که اون روایات مادون الفرج هم همینو میخواد بگه، مادون مکانی پایین تر از این مواضع و امثال ذالک. یک مطلب خیلی خوب، ما فوق الازار کمربند و آقای نمیدونه محمدی تو این مسائل خیلی نمیدونم اینقدر خوشت اومده از این بحث که نمیذاری رد بشی. بگم سمه مازم حالا ببینید شما و آخر کار خودتون قضاوت کنید. من یه وقتایی هم عرض کردم یه خورده این بحثا خالی از مشکل نیست، از این نظر، از این نظر که وقتی خودتون آخر کار دیدید اتفاقا خیلی دیگه نمیتونید به قول این و اونم عمل کنید، ناچارید به فهمتون از این روایت عمل کنید. اون روایت ببینید، بله ما در بین اونها اون روزم گفتیم اون هستی، یک روایتش جای بحث نداره از در دلالت، کل شیء ما عدا القبل منها بعینه، این یه روایته، اون از نظر دلالت جای بحث نداره. و مشابه این روایت هم روایت دیگر عبدالملک ابن عمرو بود، گفت کل شیء غیر الفرج، این دوتا که گفتیم کمله یه روایت حالا به این عنوان، این روایت رو اون هفته هم بحث کردیم. بله روایت عبدالله ابن بکیر عن بعض اصحابه، اونم میگفت متقا موضع دم ولی مرسلتون ضعیفت السند. اون روایات دیگر حالا چه مرسله باشه چه نباشد همش میگه مادون الفرج، گفتیم این شبهه دلالی درش هست. چیزی باید بگیم دور پر این روایات دیگه، مادون اگر به معنای غیر باشد بله یدل علی المطلب، یدل علی الجواز در باره، اگر به معنای مادون مکانی باشد به قرینه همین روایات نه لا یدل. چیزیه دنبال این روایت چی بگیم؟ همینا رو خوندیم، مگر همینا رو همین الان هم دو مرتبه خوندیم، حالا میخوایم جمع کنیم ببینیم با چی کار بکنیم. ببینید همه اینا رو در مقام جمع دو تا روایتش که در واقع یکیه، بله او کم نه صریح در مطلب ولی بالعموم یا امو غیر موضع دم، غیر اونم بالعموم البته، بله ظاهر و در جواز وتی دوبار. همین یه دو روایته که در واقع یه روایته. روایت ابن بکیر مرسل است، روایات دیگرش هم کلمه مادون الفرج که قابل حمله بر این معناست، یعنی ظهور پیدا نمی کنه. بله خیلی خوب، بله بله، برای 70 سالت هم کفایت میکنه، خیالت راحت بشه. با توجه به این غربالگری به قول امروزی ها، ما هستیم و یک روایت اسحاق ابن عمار عن عبدالملک ابن عمر، بله، که انه ظهور روشن دارد. در قبال اون روایت، این روایت هم که اینجا خوندیم، لا شی حتی تدخر، این هم ظهور بالعموم دارد، هر دوش بالعمومه. اونا سر جای خودش، اونا سر جای خودش، ولی حیض رو استثناء کرده. غیر ایام حیض مسلم، مسلم. ای بابا رفتی دیه مرتبه تو اجتماعیات یاد فرنگ کردی، این که آخه دخالت نداره. لاشی، لاشیش به چه درد میخوره؟ ها؟ لاشی، بله، حتی تطهر یعنی هیچی. بله لاش بچه لاشه ای نمیخواست. بله حالا این یه نظر بر خلاف اون نظره ها، ایشون آقای خدادادی اصلا اونای دیگه از اول مطرح نیست کرد نبرد. بله این... بله نه مخالفه خیلی قصه شده نمیخوری شبا میترسن. در هر حال بین این روایات تعارضه، فی الجمله تعارض هست. حالا بعد کوتاهش کردیم، کمش کردیم به یه مطلب، ولی فی الجمله تعارض بلا اشکال. این تعارض البته در صورتی است که در بحثی که هنوز توش هستی و آینده داره، در زمان غیر حیزش، در زمان طهارتش جایز بدونیم، و بحث رو تو این روایات فقط در رابطه با ایام حیض قرار بدیم. اگر در اونجا به این نتیجه رسیدیم که نه در غیر زمان حیضش هم در زمان طهارتش هم لا یجوز، اینجا یه مقدار حلش آسان‌تر میشه. یعنی روایات به اصطلاح جواز در اینجاها، روایت عبدالملک ابن عمر مثلا، خود به خود منصرف آنها. وقتی میگوید مثلا اون روایت مال رجل من الهائز قال ما، بله اون که حالا روایت مخالف، ما عدل قبل منها به عینه، چنان نظر داره به اون چه که در زمان غیر حیض جایز بود، حالا اینجا جایز نیست. اما اگر اونجا گفتیم وقت دوبار مطلقا لا یجوز، این روایت منصرف و نرفا کاری به اون نداره دیگه، او رو جزوه حرومای اولیه حسابش کرده. اونی که مال رجل درانی، از اون کارایی که وقتای دیگه جایز بود چیزی جایزون املا، بله حرامش میشه همون وقتی القبول مثلا، عنایت میکنید. پس این روایت که عمده در اینجا در دال علل جواز به حساب میاد، روی فرض اینه که در اصل مسئله قائل به جواز بشه، و اما در اصل مسئله اگر قائل به جواز نشدیم کنه، این روایات دیگه مشکلی نداره. این دوتا روایت جواز منصرف به غیر اون مورده، یعنی سوال جواب همه در مورد اون فعلی است که در زمان طهر جایز بوده، حالا به وسیله هی چی معنی میشه دیگه، از اون بحث به کلی خارج. و اما حالا نه لقائل، ما رو فرض بحث میکنیم، حالا فرض که نه بالاخره تردید هنوز، که نه در غیر زمان حیض از روایات کمان که روایت چالا قبلا خوندیم و چنین جایزون، بس در حیض خیلی خوب. این روایت حالا استدلالش میشه تام که یدلو علی الجواز، اینو چیکار کن؟ مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه اینجا که رسیده میگه والوجه ان تهمل هذه الاخبار، یعنی اخبار مانعه، ذیل اخبار مانعه فرموده، اما علی الاستحباب والاولته علی الجواز و رفع الحظر او علی التقیه، جمعش بینه، یا حمله بر کراهت کنیم اولیا یدل بر جواز، دوم یدل علی المنع، جمع بین این دوتا جمع بر کراهت. حالا استحبابی که ایشون تعبیر کرده منظورش استحباب و ترک یا کراهت الفعل، در هر حال این حمله بر کراهت کنیم حکم غیر الزامی حالا یک رفت، یا نه روایات مانعه را حمله بر تقیه کنیم لأنها موافقتون لمذهب کثیر من العامه، بسیاری از عامه قائل به جواز شدن، پس روایات بلد قائل به منع شدن، روایات منع را حمله بر تقیه کنیم. در رابطه با بیان مرحوم شیخ عرض میکنیم، اولا آیا نوبت به حمله بر استحباب و کراهت میرسد یا نه؟ نسبت بین این دو دست روایات تعارضشون عموم و خصوص مطلقه. روایات اول میگه روایات جواز به صورت عام کل شیء ما عدا القبول، عامون البته با تأکید بر بینه، شکی درش نیست. ولی روایت منع میاد میگه نه، روایات مانعه دالون بر حرمت دو بر. حالا لا شی ما بین الفخذین، خیلی خوب او گفت کل شیء ما این اختصاص داد به ما بین الفخذین، این نسبت میشه نسبت عموم خصوص مطلق. اول ثانیا اگر عموم خصوص مطلق منور حساب کنی، تعارضش در بورد دوباره اون جهات دیگر نیست، باز یتساقطان، پس نوبت به این که حمله بر کراهت بشه یا بریم سراغ حمله بر تقیه، نوبت به اونا نمیرسه. نکته دیگر ثانیاً لو فرز کذا، حالا بگوستان روایات داله علی الجواز وقتی تعارض کرد با او، روایات داله علی الجواز طبق بیاناتی سیدی حالا هم اشاره میکنی مخالفون للقرآن، لا به ظاهر بل به تبایون، قابل عمل نیست. خارج عن الحجیه رأسن. اگر چنانچه در تقریب استدلال سابقا گفتیم استدلال به آیه اول یسألونک عن المحیض قل فی قل بله هی عزم قل هو عزم فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن. اتیان حرام در حال به اصطلاح حیض. بگیم اتیان نتیجه این قول جواز دوبر فی حاضر در زمان حیض نتیجهش اینه که فقط اتیان و القبله حرامون لا شی غیر القبله به اینه به تعبیر خود روایت. اگر اینه آیه پس چی میخواد بگه؟ لا تقربوهن بله فاعتزلوهن ولا تقربوهن. در مورد آیه این من المعلوم خارجه. قضیه اعتزال در زمان حیض من القبول کان مسلمن مفروقن ان مخالف و موافقی نداشت، سوال از او نبود. سوال به قول مجاهد من الدبر خارجنم، اونجا هم عرض کردیم قطع نظر الالا قول مجاهد جنبه های تاریخیانه یقتضی ذلک و الا اعتزال در زمان حیض عن القبله کان مفروغا من، اون وقت میشه آیه بلا معنا، آیه بلا ثمر. و از این جهت نمیتونیم اخذ به این روایت بکنیم به ما این که انهو مخالفون للقرآن للنسه لظاهره بلکه انه قرآن نسون فی ذالک. تو هنوز حواست اونجاست. تخصیص نزید این چی؟ بله بله اونا تخصیص میخوره، اونا لا اشکال. سایر الاستمتاعات و امثال اینا خارجون، یعنی از اولم مورد گفتگو و نزاع نبوده مگر رو اونی که اون آقایون و حسن و چنین و چنان نقل کردن که این مردم به کلی در اون ایام از زنشون دوری میکردن، نمش قضا میخوردن، نمکله، نمشاربه، از خونه میذاشتن مینداختنش بیرون. نه اون معنا گفتیم اصلا با آیه نمیسازه، شأن و نزول آیه نمیسازه. نه اونا جایزون بلا اشکال. ما بین الفخذین هم از این قبیله خارج از اون دو موضع. بس در اونه اگر اون مورد بگیم در این حال حتی در حال حیض جایز باشد، این نکته را ما بعداً در روایات مجوزه مطلق یعنی قبلاً خوندیم نمیتونستیم بگیم نه اون میامد در غیر حال حیض تجویز میکرد هر دو را مخالف با آیه نبود. اما وقتی مورد آیه خودش سؤال محیزه و در این مورد آیه با این لسان فاعتزلوهن اگر صحبت رو ببریم قبول تنها او کان من المسلم، سوال در اون باره نبود، جواب سوال داده نشده بود. این جواب سوال نشون دهنده زبان حیض به صورت اطلاع اونش هم که مفروغ منه، سوال ازش نبود. پس این روایات جواز در اینجا به خصوص مخالفون لظاهر القرآن از این جهت به اصطلاح قابل استدلال نیست. نکته ای که حالا ببینید اینجا حالا این خارج از بحثه، به نظر ما این بحث تمامه و از این نظر نه دلیلی بر جواز در حال حیض لا یتم. مرحوم آقای خویی این نکته ای را حالا در رابطه با کلام ایشون اینجا عرض کنه. ایشون در اون جایی که داره آیه رو بحث میکنه در این المعتقد ببینید صفحه 132 134 انهو بله آیه یدل بر حرمتش، برای اینکه لیس مما امر الله بهی سبحانه ولا اقل من لزوم الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاتيان في غير الدبر. اونجا میگه آیه یدل بر حرمت دبر به دلیل اینکه صدر آیه عامه لا تقربوهن و اعتزلوهن کذا و کذا و دلیلی بر خروج دبر نداریم که دبر جد، نه اونی که دلیل داریم ما امر الله به من القبول نداریم، یا این جمله تعبیرشون ما امر الله به یدل علی الاختصاص و یا لا اقل این که نه دلیلی بر اخراج نداریم لابد من الاقتصار بر اون موردی که مسلمه. این عبارت ایشون کلماتش با حذف بعضی جملات اضافه زندش اونجا اینطور فرمودن. متاسفانه در این بحث که میان که اینجا مختصرا اشاره میکنن در کتاب الطهار مفصل که بله بعضیا در وقتی دوباره در حال حیض اشکال کردن، من شعل اشکال انما هو صدق القرب المنهی عن به قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن، اینم قربون اینم لا یجوز. بعد فرمودن نه این اشکال ضعیفون الا انه غیر صحیح ولا مانع من الالتزام بجوازهی لو قلنا بالجواز فی غیر تلک الحاله. خب این غیر صحیح چرا؟ قرب لا یشمل وطیت دبر را، اعتزال لا یشمل وطیت دبر را، بعدم اونی که بعد طهاره هست فاذا تطهرن فاتوهن، این جمله‌ای که اونجا ما اضافه کردیم نشون میده نفی و اثبات رو اتیانه، اتیان که عمون بله یخرج عنه غیر از اتیان سایر الاستمتاعات چند از موضوع آیه خارجه نفیان و اثباتن، اما اتیان یطلق علی الدبر و القبور بعدها هم در مسائل بعدی خود ایشون رو این کلمه اتیان تکیه میکنه. یه بحثای بعده که حالا سید در همین جا بعد از این مسئله متعدد مسائلی مطرح کرده در این رابطه، ما در باب نکاح احکام متعددی داریم اصطلاح معلق بر اتیان، تمام المهر ثابت بشود، نمیدونم تحلیل حاصل بشه، چی و چی و چی، سید اینجا میشماره و روش به اصطلاح فتوا میده، نظر میده. آیون در زیلش معمولا احاله کردن به مقام خودش، مثل مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی که در اینجا به مناسبت عروه بحث کردن، اونجا یه حاشیه های مختصر شرها و پاورقی های مختصر دارن لصدق الاتیان. اونجا هر دو بزرگوار کنه همه، نه تنها همه کنه، اینو روشن گرفتن که یصدق علیه الاتیان. از آیه وقتی بعد از طهارت میگوید فاتوهن، نشان میده که قبل اونی که مورد بحث بوده حرام بوده ولی اتیان، اتیان هم که عمه. بنابراین میتونیم ملتزم بشیم که حتی اگر جایز باشد در غیر حال حیض، نه در زمان حیض کما هو فی وطی القبله لا یجوز، فرقی بینش نیست. و من ذالک یظهر الکلام در رابطه با مسئله اولی که سید بعد از اینجا مطرح کرده، فصل فی احکام دخول بالمرأه، مسئله اولش این بود. مسئله دومش میگه قد مر فی باب الهیز الاشکال فی وطی الهائز دبرن و ان قلنا به جوازهی فی حال الهیز، که اینجا مثل آقای خوینا اشکال میکنن که نه لا اشکال، عرض میکنیم نه اشکال باقی، بل فیه المن که این لا یجوز در این مورد، که نه اقوا عدم الجواز. خب اینها همه بحث و گفتگو در مورد مسئله وقتی دوباره فی حال الهیز که این وسط تو پرانتز قرار گرفت. اصل مسئله من در حال طهر، فیضا تطهر نه، آیا یجوز و کلاه ما یا یکیش. روایات دال بر جوازش را سابقا خوندیم، روایات بسیار متعددی را، روایت ابن ابی یعفور، روایت ابن حجاج، روایت موسی ابن عبدالملک، روایت علی ابن حکم، روایت حماد ابن عثمان، باز حماد ابن عثمان، مرفوعه برقی، مرسله حفص ابن سوقه، یونس ابن عمار. این روایاتو خوندیم، این روایات هم اونجا عرض کردیم. خب بعضی های ضعیف السنده، بعضی از اشکال در متن داره که میگه نظرت را به هم بزن، اون نمیشد بشه اکتفا کرد به این اصطلاح. اونی که عمده است در بین این روایات، روایت علی ابن حکم در اینجا، روایت ابن حجاج و موسی ابن عبدالملک هم قبلا در بحث قبل گفتیم و طرح کردیم و جوابش رو دادیم. روایت ابن ابی یعفور هم مقید به اذا رضیت شد، در واقع دو روایت داریم، یه روایت اذا رضیت ابن ابی یعفور، یه روایت علی ابن حکم. اینا دالون علی الجواز. وقت در مقابل این روایات، روایات دیگری داریم که نه، در حال طهر هم لا یجوز. در بحث حرمت جهات مختلفی از نظر روایات قابل استدلاله. یک بحث روایاتی که دالون علیه بالاطلاق نروشن، به ظهور اطلاقی. روایات دیگری که دالون علی ذلک به عموم تعلیل. و روایات دسته سوم، روایات وارد فی مورده الدال علی النهی والحرمه. در مجموع کم نه به سو دسته، ولو عمدش اون روایات دسته سومه. و حالا قبل از این که اونا رو ببینیم، حالا این دو دسته اول، روایاتی که یدل علی حرمت دبر بالاطلاق، مبنیه بر یک مطلب. مجموع البحرین میگه کلمه لوات اعم از زن و مرده. معنى اللواتا وطی الدبر سوا انکان من رجل او امرأه. وقت روایات زیادی که در مورد حرمت اللوات بالاطلاق داریم، ما هستیم و اینا لغت رو میرسیم بشیم اینام بعد همه اونا بارها گفتیم، همه اونایی که در اصول میگن چنین، بعد زیدش میگن اگه اتمین، همه در سر تا سر فقه به همینا استدلال میکنن. بله آقا، نه کی گفت؟ نه نه نه، اون که معلومه که اجنبیه، دست دماغشم بکنی لا یجوز. اینی که نمیخواد که برسه به اونجا که نه، اونجا معلومه. مثلا روایت یونس، روایت دوم باب هفدهم نکاح المحرم، انه قال لبعض اصحابه، روایت مرسله نمیشه، یونس خودش نقل میکند ان صادق علیه السلام، ولی خودش سائل نبوده، نشسته بوده تو جلسه، امام به بعضی از اصحابشون فرمودن و ایشون هم شنیدن. قال لبعض اصحابه ان حرمت الدبر اعظم من حرمت الفرج و ان الله قد اهلك امتا لحرمت الدبر ولم يهلك احدا لحرمت الفرج. به صورت مطلق دبر. خیلی خوب، حالا این استدلالات شما. بعد روایت دیگر، روایت هفتم باب هفته، صحیحه میمون البان، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فقرأ علیه آیات من هود، آیات مربوط به قوم لوط، فلما بلغ و امترنا علیهم حجارتا من سجیل فقال من مات مسرا علی اللواط لم یمت حتی یرمیه الله به حجر من تلک الحجاره تکون فیه میتته ولا یراه احد. باز اینجا هم کلمه لواط مطلق آمده. منیته، بله، منیم به معنای مک، فرق نمی کن، منیم. بله آقا، بله بله، مطلقی در چی کجا؟ نه نه نه، بله اون برشم میخوره، نه خیلی حالا میبینیم اون نکاح میده تا آقا نداره. اینی که آقایون توی این بحثا اینقدر آمدن سراغ آیات و همساله، هیچ کس در حرمت آیات نگفت به اینکه مخصصون به عدلت نکاح، ولی خود معنای کلمه نکاح ما یه معنای اجمالی داریم توش که معلوم نیست دقیقا مراد چیه، ولذا وقتی میخوای صیغه نکاح هم بخونی هی با احتیاط تزویج، نکاح، زنیت، چنین و امثال ذالک. نه، این نکاح این معناش روشن نیست که هر دو جهت رو شامل بشه. بله بله، حالا اون میاد با قید فی دوبرها قرینش میشه، اما اگر نکهه مطلق بگن چی معنا میده؟ تا وقتی این مسئله رو بحث نکردید عرفی سرت نمیشد. بله 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 بله. روایت صدوق در عقاب الاعمال، قال قال علیه السلام لو کان یم بقیل عهد ان یرجم مرتین یرجم اللواتی مرتین یرجم اللواتی مرتین یا اللاتی مرتین و امثال این روایات، که شاید این روایت نه باب هفته و مجموع این روایات خیلیه که شاید در حدود 25-6 تا برسته. این از یه نظر یک استظهار از این اون، البته اینا فلجون. قسمت دوم روایاتی است که عموم تعلیل دارد، وقتی نهی میکنه لباس مع رجل مع طفل نمیدونم چنین، تعلیل میکنه که چرا خداوند لواط رو حرام قرار داد. عللی که در اینجا ذکر شده یعنی در مورد دبر المرأه هم روایت محمد ابن سنان، روایت هشت باب هفته، سوالاتی کرده بود از حضرت رضا سلام الله علیه، در جواب اون مسائل یک فرازش اینه و علت تحریم ذکران للذکران و الاناث للاناث، هم لواط و هم مساهقه. لما رتب فی الاناس و ما تبع علیه الذکران و لما فی اتیان الذکران. جمله اول، لمای اول، یعنی برای نوع خلقت، برای اون طبیعت، طبیعت این چنینه و اون خلاف طبیعت. و لما فی اتیان الذکران للذکران و الاناس للاناس من انقطاع نسل و فساد تدبیر و خراب دنیا. نسل بشر از بین میره، همونطوری که در اون روایات حرس اشاره میشد و اینا. بله، نسل بشر رو این جهته خداوند اصلا این غریزه را قرار داده برای بقای نسل بشر اجبارن. چرا میش؟ حالا اگر جایز شد میشه، حالا همینی که حالا میگن ازدواج هم جنس، خیالشو راحت میکنه از اول، ازدواج هم نمیکنه که تاور و تک مثلا. ولی در این مورد بله این شدی، این علت در این قضیه هم میاد. حالا اگر جایز باشه، به قول امروزی، حالا که میخوان جلوگیری کنن دیگه، خودشونو میبندن به اون ور، خیالشون راحت باشه مثلا. بله آقا، خب بله میشه و میشه. حالا شد وقتی که شد، بلخه این علت در اونجا در مورد وطی و زکران هم در صورتی که رویه بشه. همه که مثل قوم لوط نبودن اونچنین که تعلم و ما نورید، نه، وقتی که گاهی بشه قوم معمولا اونچه که یتفق در طول زمان را به اصطلاح حدم برش جاری میشه، قتلم میشه، چنین موارد یه دفعه و دو دفعه است، رویه ای نبوده که. اونا هم رویه ای نیست، ولی وقتی چیزی جایز شد در معرض عمومیت قرار میگیره. همون تعلیل در اینجا هم میاد، ولی اونجا هم 100% نیست. بله آقا، اونا حالا میرسیم بحثش، بله اونا هم میرسیم در یه مقدار، در صورتی که با اجازه زوجه باشه و الا فلا میرسیم. روایت احتجاج للطبرسی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 12 همین باب 17، ان زندیقا قال له، یه آدم کافر منکر خدایی سوال کرد و بعد میرسه تا اینجا، قال فلمه حرم الله اللوات، قال علیه السلام من اجل انه لو کان اتیان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء و کان فیه قطع النسل و تعطیل الفروج و کان فی اجازت ذالک فساد کبیر یا کثیر. بله، فساد کثیر. اینها هم همین تعلیل درش میاد و همین بود که بله آقا، بله بله، تعطیل نسل عمومی اصلا خلقت با از بین میره. یه مورد، دو مورد، موانعی داره، عزم میکنه، نمیتونه، خانمش جنینه، قدرت چینی، یه مواردیش این چینی. بله، در اینجور جاها خداوند در همون موردش هم اجازه داده، مثل عزلی که گفتم حتی در اونجا شد. ولی این تعلیل، شما از امام سوال کن این تعلیل یعنی چی؟ اشکال به من نیست، اشکال به امامه. هنوز زوده، وقتی خیلی فقیه تر شدی اون وقت اشکال به امام میکنی. چی آقا؟ خب این تعلیل امام چیه؟ این معرضیت هاست، همینی که موجب ابتدا تقلیل میشه و تقلیل در تقلیل به همین نسبت به نسل بعد و به نسل بعد میشه هیچ. این تعلیلات رو حالا دیگه تحلیل اجتماعیش بحث دیگری است، ولی ما هستیم و متن تعلیل ما این تعلیل عیناً در این مورد هم یجره. چرا؟ حال نداشته باشه، ولی این تعلیل رو میکنه، نمیگه از واجب، ولی خداوند یه جوری گذاشته پشت کلت که بالاخره ناچار بشی یه موارد تأمل بکنی ولو بچه نخواسته باشی. همونی که مدتها عزل میکنه که بچه نداشته باشه، یه مرتبه به قدر اینکه 5-6 سالی یه دفعه از دستش در بره میشه بچه دار میشه. سابقاً به همین مناسبت عرض کردیم که روایت زید ابن ثابت یا یزید ابن ثابت ولو در لسانش اجمال داشت، وقتی اون شخص سوال کرد امیرالمؤمنین با خشم فرمود سفل الله بک اما سمعت قول اتعتون الفاحشت من ها ما سبرگم من ها من عد کنه، به این معناست. این چرا فاحشه شده؟ برای این عللی که داره. و کنه امام بدون دنبال کردن مطلب خواسته بفرماید همون علت این مورده که تو سوال کردی هست. اینها هم عموم و تعلیلی که در روایات داری. از اینها که بگذریم، ادله خاص و روایات خاص در دال بر حرمت که روایات زیادی داریم، بعضیاش هم کاملا معتبر، صاحب جواهر و امثالهو درش مثلا گیر کردند و استدلال، یعنی اشکالات دلالی درش مطرح کردند، من جمله روایت عمدش روایت معمر ابن خلاد که سابقا هم مطرح شد، صاحب جواهر طرح می کند 4 اشکال درش مطرح می کنه. بیانات صاحب جواهر رو ببینیم و ببینیم آیا میشه حل کرد روایت رو یا نه. پس فردا روز دوشنبه انشاءالله، فردا شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. و خب آقایونم خیلی ها اطلاع دارن که ما 3 شب، امشب و فردا شب و پس فردا شب، به همین مناسبت شهادت حضرت در منزلمون روزه داریم شبها بعد از نماز، که انشاءالله بین ساعت 7 تا 8:30 تمام میشه. متشکرم. انشاءالله پس فردا هم بحثمون روز دوشنبه هست تا تعطیل روز.